أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالات و مناقشاتی بود که در استدلال به روایت شریفه سعیه اولا برای استصحاب و کلیت استصحاب در همه موارد شده است. اشکال اول اشکال این بود که تطبیق این استصحاب بر مورد با قاعده مسلمه این که اصل سببی بر مسبب مقدم است سازگاری ندارد، که خب این بحث شد و گفتیم که جواب اصلی از این مناقشه همون جوابی است که علی مسلک شهید صدر و بعض محققین دیگر وجود داره، که در جایی که توافق باشه بین نتیجه اصل سببی و مسببی، اینجا تقدمی بر اصل سببی نیست و هر دوش قابلیت جریان داره. حالا اگر از این جوابم غمزه عین کنیم، اون فرمایش محقق عراقی در صحیحه ثانیه زراره اینجا ممکنه بگیم میاد، و اون اینه که حالا فوقش اینه که ما تطبیق رو نمیفهمیم، اما جمله علت رو که مبادشو میفهمیم چیه، و زراره هم داره خبر میده که حضرت این جمله رو بیان کردن، این مطلب رو بیان فرمودن. حالا تطبیق این مطلب بر مورد رو ما فرضاً نفهمیم که چجوری این استدلال بر مورد میشه، این هم لا بأس به، این عدم فهم ما این لا بأس به. حالا این هم یه مقدار راجبش صحبت کردیم دیگه، بس از صحبتی کردیم بعد از وجود اون دلیل. حالا اگر دوستان خواستن بعد از این با صحبت میکن. اشکال دیگری که در مقام وجود داره و عده‌ای از محققین مطرح فرمودن اینه که استظهار می شود که این روایت متعرض قاعده اقتضاءه، به تعبیر سید رضوان الله علیه، یا قاعده مقتضی و مانع، تعبیر رائد، و یا لااقل اگر نک استظهار نکنیم احتمال این که متعرض این قاعده باشه دون الاستصحاب، این احتمال وجود داره در حد احتمال استصحاب، بنابراین روایت میشه مجمل و نمیتوان برای او به استصحاب استدلال کرد. برای این مسئله سه تقریب وجود داره. تقریب اول که بیشتر تعرض به او شده تقریبی است که از وضوع استفاده شده، که گفته شده است که وضوع عبارت است از غسلتان و مسحتان، آیه شریف هم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم تا آخر، در روایات هم الان ما به بالی همین تعبیر هست که هو الغسلتان المسحتان، وضوع این. وقتی وضوع این شد در باب استصحاب یقین و شک به یه چیز میخوریم، یقین به وجود فلان هم داریم، شک در بقای اون هم داریم. پس قهرن در باب استصحاب باید مستصحب امر قابل بقا باشه، تو مشک در بقایش کن. و غسلتان و مسحتان چیزی نیست که قابل بقا داشته باشه. غسلتان و مسحتان اموری هستن متصرم وجود پیدا میکنن و منعدم میشه. بله، غسلتان و مسحتان میتوانن به عنوان مقتضی اثری رو ایجاد بکنن با اون طهارت. حالا طهارت در حدوث یا در بقا، اگر مانعی پیدا بشود جلوی این مقتضی رو بگیره، در حدوث ممکنه مقتضا محقق نشه. اگر نه در حدوث مانعی نبود، در بقا مانع ایجاد شد، اون مقتضی در بقا نمیتونه این اثر رو داشته باشه در بقا. بنابراین با توجه به اینکه فإنه على یقین من وضوءه، و وضوء رو حضرت اینجا آوردن، مورد سوالم همینه، این استظهار می شود که قاعده اقتضا رو داره میگه، نه قاعده استصحاب رو. اگر ما به این جمله فقط بسنده کنیم و نگاه کنیم که وضوع را مورد قرار داد، اگر هم به جمله های مختلف حدیث نگاه کنیم اجمال پیدا میشه، چون فإنه على یقین من وضوءه، این ظاهرش اینه که این الان بر یقین به وضوء هست. قهرن که اون وضوء که غسلتان و مسحتان باشه که نمیشه گفت الان بر یقین به او هست، بعد اینو کنایه بگیریم از طهارت. طهارت البته اگر شد هم میتونه متعلق یقین و شک بشه، یک چیز متعلق یقین و شک بشه. ولی اگر به جمله های دیگه نگاه کنیم، جمله قبل نگاه کنیم، اونا مثلا اون وضوع در اونا به معنی هم خودش کنایه نیست. بنابراین روایت مجمل میشه. اگه استظهار کردید که خب اگرم گفتید که فرازهای مختلف روایت از هر جاش یه چیزی استفاده میشه، مجمل میشه. بنابراین به این روایت نمیشه استدلال کرد. این مطلبی است که محقق ایروانی در الاصول فی علم الاصول فرموده و جوابم نداده، یعنی این استصحار رو و یا این اجمال رو قبول کرده و فرموده به این روایت نمیشه استدلال کرد. بله، روایات دیگه اونا درسته، به اونا میشه مثلا استدلال کرد، ولی اینکه مدلول اونا استصحاب ربطی به این روایت نداره. این روایت ممکنه قاعده مقتضی مانع رو داره میگه، اون روایت داره و تشابه الفاظ و اینا نمیتونه قرینه بشه برای اینکه هرچی اونجا مراده از اون روایت مراده از این روایت هم مراد باشه. ایشون فرموده که در این روایت ایشون در هر واژه‌ایش بحث کرده در نقض تا یکی از واژه هم یقینه. میفرماید و اما مادت الیقین، صفحه جلد دو صفحه 365-366. و اما مادت الیقین فهل المراد من الیقین بالوضوء اعنی الغسلتین والمسحتین او الطهاره و هو الاثر الحاصل منهما فيه اشكال فان قوله الرجل ينام وهو على وضوء يقتضي الثاني که همون طهارت باشه، بخمی خوابه علا وضوعه که با قصرتان و مسافتان نمیشه خوابید گرفت. و باقی العبارات ظاهرون فی الابل که همون قصرتان و مسافتان و علیه کانت و علیه یعنی اون اول کانت الروایه اجنبیه عن المقام که استصحاب باشه دلیلا علی اعتبار قاعده المقتضی و المانع یعنی کشفت کشفا انیا علی اعتبار قاعده المقتضی دون الاستصحاب. اینم یه نکته ایه که ایشون دارن که این امام اینجا داره تطبیق میکنه، جواب اینو میده، این کشف انی میکنه که مسبقا یه قاعده جعل شده، امام اینجا دارن ازش استفاده میکنه، نه اینکه خود این قاعده الان در مقام جعل این قاعده است. کشفت کشفن انیان على اعتبار قاعدت المقتضی دون الاستصحاب، یعنی ان المقتضی لشیء اذا تحقق اثره، ببخشید، ان المقتضی لشیء اذا تحقق فاثره و هو المقتضا بالفعل یدوم بالتعبد الشرعی. حتی یحصل القطع بالمانع فإذا لم يلتزم فإذا یا لم يلتزم به دوام المقتضا لأجل الشک في المانع فقط نقض اليقين بالمقتضی بالشک في المانع. اینجا شما در حقیقت یقین به مقتضی رو نقض کردید، شکوندید به واسطه شک در مانع. شارع میگه نه این کارو نکن، اگه مقتضی رو میدونی و این مقتضی آثاری داره، آثار شرعیی داره، به خاطر شکی در مانع نه بگو این نیست، مقتضا نیست، بگو مقتضا هست. نه انباق روایات ظاهر و هل استصحاب و هی لا تعین المراد من هذهی فلعل کلتا القاعدتین معتبرتان شرعا. این قاعده مقتضی مانع میگه، اونا قاعده استصحاب میگن، هر دوش هم معتبره. بلکه بعضی ها خواستن بگن همین روایات هم مقتضی مانع رو اثبات میکنه هم استصحاب و جامع بین هما رو دلالت میکنه، هر دو قاعده از این استفاده میشه، که حالا بحثش انشاءالله در آتیه انشاءالله تعالی میگه. این تقریب اول که در این تقریب از چی استفاده شد؟ از خود حقیقت وضوع. اگه استظهار بخوایم بکنیم یا از این که مردد کلم اون جملی که در این حدیث باقی شده و مجمل میشه، این یه برد. خب از این بیان جوابهایی داده شد که بعضی جواباش مختص این بیانه، بعضی جواباش با تقریب آی بعد تقریب دوم هم که میگه مشترک. فرضا حالا ما بسنده میکنیم در اینجا به جواب اول، همون جوابی که اختصاص به این بیان داره و اون مطلبی است که شهید صدر قدس سره افاده فرموده. ایشون فرموده است که از روایات و از اطلاعات متشرعیه استفاده می شود که همین غسلتان و مسلتان که درست دو فعل خارجی فیزیکی هستن، ولی در شرع اعتبار شده بقای همینا. درسته به اصل تکوین اینا قابلیت بقا ندارن، امور متسلمه هستن، اما به اصل قانون و اعتبار و اینها میشه اعتبار کرد بقا را. حالا من تشبیه میکنم به عقد. اگر شما عقد و ایجاب و قبول معنا کنید، خب این باقی فلسفه بعدن فصل میکنن، عقد و فصل میکنن. یا میگید اوفو بالعقود، هر آن اوفو بالعقد. عقد در عالم اعتبار این باقی انگاشته میشود، ولو اینکه ایجاب و قبول به اصل من فیزیکی بخوای نگاه کنی خب متصرم. حتی اگه مثلا ایجاب بر قبول مقدم، اون ایجاب میگه بعد این قبول میکنه، موقعی که این قبول و ایجاب قبول میگه قبل تو، که خب اون دیگه اول رفته که چی رو قبل ته. این معلوم میشه برای اینا اعتبار بقا شده. از کجا میفهمیم که در شهر اعتبار بقا شده برای اینا؟ از جعل نواقض به عنوان ناقض. نوم ناقض، بول ناقض، چی ناقض، چی ناقض. ناخوهی نیست که ناقض یعنی چی. پس از این تعبیرات که نسبت به این امور در روایات هست، در لسان متشرع هست، این ناقض هست، از این میفهمیم که برای او اعتبار بقا شده. این به دلالت التزام میفهمونه که برای اون دلالت، و یا به دلالت اقتضا میفهمونه که اون اعتبار بقا برش شده. وقتی اعتبار بقا شد دیگه این مشکلات همش حل میشه دیگه. شما اگر وضو میخواستید بگید که این قابلیت نداره، پس مقتضیه. این جوابی است که ایشون دادن، فرموده و یرده ان الوضوء الا ما یستفاد من اطلاق شرعی و المتشرعی فی الروایات قد اعتبر بنفسه امرا قابلا للدوام والاستمرار فالمکلف بعد ایقاء فعل الوضوء یکون على وضوء بحیث یعتبر نفس و وضوءه امرا باقیا تعبدا و اعتبارا و من هنا یسند الیه النقص فی ادلت النواقض و ایضا فی نفس هذا الحدیث قد عبر فی صدره الرجل ینام و هو علا وضو. خب چجور علا وضو میگه؟ البته آقای ایروانی همینو قرینه گرفت، گفت کسی گفت باید اینو چون گفت علا وضو باید منی طهارت بگیر. چون نمیشه. فضا حالا این علا وضو خیلی قوت نداره، ولی اون حرف که از ادله کلمه نقد استفاده شده اونا، اون دلات اقتضا درست میکنه. و وقتی اون مسلم شد این هو علا وضو دیگه منش نمیشه کنایه گرفت. شما اونو درست نکنی این میگه این کنایه از طهارت. اونو درست کردی اون بله دیگه علا وضو دیگه چیزیست که در شرع وضو قابلیت یعنی اعتبار بقا برش میشه تا نواقض نیاد. خب درسته بگیم علا وضو و ما همه معنی مسعتان و قسمت خابیده. فکلمت الوضو فی السنت الروایات لابد و ان تحمل علا هذا المعنا و معهو تکونو ارکان الاستصحاب عن الیقین و شک مما یمکن افتراض و تعلق ما بالوضوع و هذا المعنا. این جوابی است که خب داده میشه بر اساس این مسئله. مرحوم آقازی ها قدس سر رو که ایشون هم این اشکال رو مطرح کردن در همون اضاحت و شبه هم در صفحه 44 ایشون اینجور جواب گفتن درسته نصحتان و غسلتان و مزحتان اینا قابل بیعت بقا ندارد، ولی به اعتبار مسببش که اون طهارته باشه که نه اینم بقا داره. بنابراین میشه بگیم که یقین شد به یه چیز خورده تا استصحاب باشه. درسته واقعا قصدتان و مسحتان بله بقا نداره، ولی به اعتبار مسببش میگیم. و فیه ان الوضوء به ذاتهی و امکان امرن حدوثیاً غیر قابلاً للبقاء والاستمرار الا انه به اعتبار مسببهی و وطهاره امرون قابلاً للدوام والبقاء و به هذه الجهة امکن تطبیق الاستصحاب علیه تمامیت ارکانهی فی من الیقین السابق بالحدوث و شک الله و بالبقاء و لذا اضیف الیه نقص الاخبار الکثیره به قوله لا ینقض الوضوء الا ما خرج من طرفیک او النوم من شئت قلت ان الیقین بالوضوء فی المقام کنایه عن الیقین به اثره من الطهور القابل لتعقله الشک به بقائه لا انه بنفسه موضوع النقض که یقتضی حمل الروایه علی قاعدت المقتضی و المانه. و نکته فی تعبیر عن الیقین بالطهاره بالیقین بالوضوء یا خفاء علی الاذهان فی مورد الوضوء. پس ایشون دوتا جواب داد آقای آغازی ها. یه جواب این است که درسته وضوع خودش قابلیت بقا نداره، اما به اعتبار مسببش که اون قابلیت بقا داره خب اینم میگیم قابلیت بقا داره، فلذا میبینیم نقضم از همین جهت بشه اسناد داده شده در روایات دوات که نواقض رو ذکر کرد. این جواب. جواب دوم که میدن میگن که این وضوع کنایه از طهارت. حالا چرا چرا خود طهارت رو نیورده ما و کلمه نق وضوع رو آورده و کنایتن از او؟ و ما چون طهارت یه امر معنویه از هان عرفی آشنایی با اون نیست، فلذا وضوع آورد که اینو میشنست. این هم فرمایش دومش. خب این دو فرمایش اگر حرف شهید صد نبود و اون بیان نبود، انصاف این بود که این دو بیان هر دوش نمیتونست حتی اقل اجمالی که مرحوم ایروانی میفرماید برطرف بکن. خب یعنی چی؟ یعنی مسامحتا میگیم دیگه. جواب اول اینه بله قصدتان و مزحتان خودش اعتبار بقا نشده به اعتبار اینکه یه سببی داره، مسببی از او پیدایش پیدا کرده که اون قابلیت بقا داره و میگیم اینم باقیه، میشه گفت اینم باقیه. خب این معلومه یه مسامحت تصام مسامحتا باید گفت نه واقعا. اون شهید صد میگه نه یه مسامحه ای هست در عالم اعتبار و قانون مقنن اعتبار میکنه بقای همینا رو، نه یه مسئله شاعرانه و یک تسامحی چون سببش مسببش بگیم اینم اینجا. به همطور جواب دوم که بخواهیم این کنایه باشه از طهارت چون مردم نمیشنسن. خب این مکنایه لگه نمیشنسن از کجا میدونم این کنایه همونه؟ چون باش آشنا نیستن. خب کنایه باید یه چیزی باشه که اون مکنا الیه یک ارتباطی باشه بین اون ما به کنایه و اون مکنا الیه، تا عرف بفهمه تناسبی یک آشنایی ذهنی در عرف باید باشه. مثلا این شیر، خب بله این تو ذهن عرف هست که وقتی میگن این شیر، هم کنایه از این است که این یعنی شجاعت داره، بیباکی داره، میگه این حاتمه. خب چون معروف حاتم به بذل و جود و سخا، معلومه این کنایه میخواد بگه، نمیخواد بگه این واقعا حاتمه، میخواد کنایه بزن یعنی اینم دست بذل و بخشش داره. اینجا درست، اما یه چیز که نمیفهمن الان، خب چجا ما کنایه بزنیم برو؟ و احتمال، اینا احتمال با اصالت الحقیقه که نمیتونه یه احتمالی که حالا شما بفرمایید که بله این مرد میشه چون بلاغای سببش مسببه، به اینم بگیم با خب کجا؟ خب شاید همون وضوع به همون معنی خودش واقعا استعمال شده و کنایه هم نباشه، به خود مختزمانه رو داره میگه. پس بنابراین این جواب محقق عراقی قدس سره رو اگر درست تقریر شده باشه، این لا یغنی من الحق. اما اون بیان شهید صف این جملهش مهم بود که فرمود از روایات میفهمیم در لسان شارع و متشرع یه امر باقیه و طبق قاعده وقتی متکلمی داره حرف میزنه و یه واژه ای رو در یک معنایی داره استعمال میکنه، قاعدتا باید بر همون معنا هم کرد. پس وضو در اصطلاح شارع یعنی مسعتان و مسعتانی که قابلیت دوام و بقا داره و باقی تا نواقض نیاد. بنابراین بر اساس قانون لغت و مخابرات بعد از اینکه ثابت شد که در لسان شارع وضوع اسم است برای چیزی که اعتبر بقاءه الا ان یحدث النواقص، به هم لبر بود. واقعا
اگر این
روایاتی
که مخاطبش هم متشرع هست، این عبائر متشرعی و شرعیه رو تحلیل کنیم، این چیز غیر از اینو میفهمیم که سبب به اعتبار مسببش جهت بقایش نظر شده؟ یعنی درسته که اسناد نقض در عبارت شرع و عبارت و عبارت متشرع نقض وضوع گفتن یا گفتن با علا وضوع باقن علا وضوع بقا رو بشه، آیا این عبارت جهتی غیر از فرماشاق زیادشته که سبب رو به اعتبار مسببش باقی میدونن یا ناقض برش هم میکنن؟
ببینید این اولا واسطه در ثبوته و علت ممکنه همین باشه، یعنی منشأی که شارع اومده اعتبار فرموده اینا رو باقی، این باشه که چون اثرش طهارته و طهارت باقیه، اما بالاخره آمده اعتبار اینو کرده، به مجاز نمیگه، میگه این ناقض اینه، پس برای خودش به دلالت اقتضا بقا قائل شده. و اینا آثار هم داره، حالا آقای خویی قدس سره رو در که این ما بگیم وضوع عبارت است از اون طهارت، یا بگیم همین مسحتان و غسلتانه که مرحوم آقای خویی قائل است به این که اصلا طهارت همین هاست، چه در باب وضوع، چه در باب غسل، چه در باب تیمم، میگه فقها هم که گفتن کتاب الطهاره همینه، این در فقهشون فرموده. و بعد این مسلک که ما بگیم اسم اونه یا اسم همینه، اثر باره، یکی از آثارش اینه که اگر ما بگیم اسم اینه، همین غسلتان و مسعتان و این افعالی که از ما سر میزنه، در شک در اقل و اکثرش براعت جاری میشه بلا دغدغته. اما اگه بگیم این نه اون مسبب، این وضو اسم اون مسببه، اون طهارت که دیگه امر بسیط جز نداره، وقت پس یقین داریم به اون، شک در سبب میکنیم. قهرم وقتی شک در سبب کردیم برابرد نمیتونیم جاری کنیم، چون مسبب به گردن ما اومده، نمیدونیم با این اقل اگه اکتفا کنیم اون چیزی که وظیفه ما انجام شده یا نه. شک در محصل دیگه به تعبیر فنیش. ما اگه بگیم این وضوع همین هست، غسل همین هست، تیمم همین هست، خب حالا نمیدونم اقل یا اکثر براعت جاری میکنه. اما اگر اون باشه نه، مگر اینکه حرف شهید سعد بزنیم یا حرف مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک بزنیم که اینا گفتن در جایی که امر رو مسبب ولی مسبب یک امر شرعی باشه، این در حقیقت امر به سبب شده. مثل حرف صاحب معالم قدس سر رو که میگه امر به معلول امر به علته و مقدمه واجبی که علت برای تحقق او در حقیقت هم به اون تعلق میگیره، به اون. فلزم وجوب غیری، وجوب وجوب شرعی برای مقدمات در این صورت ایشون قائل میشه، اون امر به اون در واقع امر به این، به این مقدمه است. حالا نظیر این حرف رو شهید سعد دارن. معلوم آقای خونساری میفرماد وقتی سبب باید شاره بیاد بیان کنه، اینجا براعت جاری میشه. حالا اینا بحثاش در محل خودش. حالا ایاله
اما در روایت فإنه على یقین من وضوئه، بگیریم على یقین من وضوئه که اقتضاء وضوء و خود قصد و مسته متصرف وجود مراد بشه، بعدم بگی برای وضوء یقین به شک که شک هم در مانع باشه و واقعه قاعده مقتضی مانع باشه و این عبارت رو شاره بخواهد همون مرادی بگیرد که در نقض در نواقض استفاده کرده، که گفته نواقض وضوء چیه، فلان فلان فلانه، این رو بگید هم بکنید به اون قرینه، برای این که اینجا خود یه وضوع رو داره اراده میکنه نه مقتضی و مانع رو، به بگید وضوع قصدتان و مصدتانه، شک شکی در مانعشه که نواقص باشه که میاد مانع از اثر میشه. این احتمال رو شما چجوری میرید با این که در عبارات شرعیه به خود وضوع اعتبار بقا تونسته بکنه شاره و کردن و مثال میزنید به نقض وضوع و نواقض وضوع به خودش قابل بقا دادن، ما این رو
چجوری میتونیم درست کنیم؟ همین دیگه اون فاطمه رو عرض کردم، یعنی بر اساس
این حد اکثر اینو درست میکنه که میتواند به خود وضوع هم حمل بشود و به خود وضوع هم بخورد و وحدت قضیه متعدن و عشقی پیش بیاد و بشه استثاب، اما این که این قاعده مخزی مانع مراد باشد شروع میخواد احتمالشو بزنید، شما تصحیح میکنید میگید آقای ایران که میگید نمیشود، نخیر در عوارض شرعیه بدون قرینه مجازیت و کنایت به خودش استناد داده شده، این سلمه پس میشه، اما این که اینجا این ولا یقینا ولا ینقض قاعده مقتضی مانع نباشه رو با چه حرفی میگید؟ متعینا نفی میکنید، متعین در استصحاب داره، استدلال وقتی تمام میشه که این احتمال رو شما دفع کنید. شما یه تیکه حرف بده آقای این روانه جواب میدید، میگید نه ما با توجه به عباراتی که داریم مثل عقد که عفو به لغوت هست شده، شما هیچ مجازی نمیدید به خودش استناد میدید، خودش بس بقا داره.
اون هم به این بیان که ظاهر این روایت این است که متعلق یقین و شک یه چیز به وحدت سیاق که فنه ولا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک، یعنی یقین به هر چیزی به شک در همون چیز. بنابراین این که ما باید وضوع رو در اینجا کنایه نگیریم و به همون معنا بگیریم و قابلیت بقا هم داره، اینو که از روایات دیگه استفاده کردیم و فهمیدیم وضوع در اطلاقات شارع به همین قسلتان و مسحتان اطلاق میشه قسلتان و مسحتانی که در اعتبار جاره تا زمان نواقضش باقی است. بعد از اینکه از اون روایات و از اطلاقات متشرف همین وضو هم چی چیزی است، غسل هم چی چیزی، تیمم هم چی چیزی است، خب وقتی یه متکلم حرفی میزنه که در اون واژه‌ای به کار میبره که در اون یک اصطلاحی داره، خب قهرن باید حمله بر اون اصطلاحش کرد. مثل که ما در نه وقتی فعل میگه یک اصطلاحیه، خب بر همون معنی هم میکنیم. در صرف یه اصطلاحی بر همون، در اصول اصطلاحی بر همون، در همه موارد همینطوره. حالا اگر شعر هم یک اصطلاحاتی داره، نماز تو لغت بمانه دعاست، ولی در اصطلاح شعره به معنای نمازه. خب برای صوم به معنی امساکه، ولی اینجا حج به معنای قصده، ولی اینجا به معنی قصد خاصیه، بلکه شاید اصلا اسم مجموع مناسکه حج باشه مثلا. به ها کذا به ها کذا، بعد از این کشاره که اصطلاحی داره باید حمله بر او بکنیم. و بنابراین برای این اساس دیگه، برای این اساس اینجا فرمده علا وضوعه، بس همون معنا میکنیم. نه اینکه بگیم علا وضوع که نمیشه علا وضوع باشه، یا الرجل ینام و هو علا وضوع که نمیشه به اون معنا باشه، پس یعنی کنایه از طهارته. بگیم نمیشه، چون وضوع در شب این معناست، این معنایی است که قابلیت، این معنایی است که اشاره او رو اعتبار کرده است. باقیا الی ان اینکه نواقضش بیاد، همونطور که در اون روایت آقای آزیا ذکر کردن که نوم و بول و کذا و کذا تا اینا بیاد.
خود آقای بیروانی که میفهمن باید حمله بر مقتضی کنیم، بعد در ترتب اثر در بقا، مگه نباید مقتضی موجود باشه؟
نه همون، نه این به قول اون داستان آقای
مقتضی موجود، حالا مانع مفقود یا مانع موجود؟
نه مقتضی نه 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 نه
اگه مانع موجود این مثل اصد نیاد.
بله
ایشون چجوری اینو حل میکنه؟
بله به این بیانه که توی بحثای معقولی شما اونجا که فیلسوف هستید میگید چی؟ میگید شی هم علت مبقی هم محدثه و موقعیه میخواد، یعنی لایزال باید با اون علت در ارتباط باشه تا بقا پیدا بکنه. اما بعضی از متکلمین میگن نه، همون به وجود میاره، میره دیگه به وجود بردن همون اون مقتضی اینه که باقی باشه. مثل بنا مثال میزنن، امارت رو میسازه و میره و دیگه خودش میمیره و بقا داره. حالا در اینجا گفته میشه اون شیئی که متصرم الوجود بود، اون مقتضی برای این است که در زمان خودش یه اقتضایی داشته دیگه. حالا ما ببین رفت اون مقتضی چی بوده؟ این بوده که این شیء، این مولودش به دنیا بیاد و تا مانعی سر راهش قرار نگیره استمرار داشته باشه. و حالا شارم میگه آقا ای تو شک در مانع کردی، وقتی یقین به مقتضی داشتی که مقتضی همچین موجودی پریدار شد، تا یقین به مانع پیدا نکردی دیگه بر اقتضای اون مقتضی، که اون مقتضیش این بود که یه موجودی پدیدار بشه و مولودی از او به وجود بیاد که تا مانعی و رافعی نیاد اونو برداره همینجور باشه، که این مانع هم در حقیقت میشه مثلا رافه.
ایشون هم تو اطلاع مقتضی تسامح میکنن.
بله
تو اطلاع مقتضی تسامح میکنن، یعنی مقتضی باز موجود نیست در نظر ایشون.
مقتضی لازم نه موجود باشه، نه مقتضی هست در زمان هم همچین اقتضایی داشته، مثل اینکه ساختن این ساختمان بنابر اون نظر اون متکلمین، ساختن این ساختمان اقتضاء بقا داره ولو اون بنا بمیره. اینجا مثلا اینجوری این به خدمت شما حسابت که بیان اول، بیان دوم که اشاره بهش بکنیم و توضیح و تفصیلش که اون جوابای بیان دوم به جواب اولم میخوره که بعدن خواهیم عرض کرد، اینه که فرمایش مرحوم سید قدس سره علی ما نقله مقرره المعظم در حاشیه فرائض، مقرره خوشبیان و خوشفهمی هست، این مرحوم یزدی که بحث ایشون رو تقریر کرد. ایشون می‌فرماد که در حدیث صدرن و زیلن صحبت از نومه و این سوال میکنه، حرفش اینه که خفقه و خفقتان پیش اومد، من شک میکنم نوم به وجود اومده یا نه، یا اینکه نمیفهمم اذا غر رکفی جنبه ایشه، از این نمیفهمم نوم به وجود آمده یا نه آمده. پس سوال سوال اینه که من شک در چی دارم؟ در نوم دارم. حالا حضرت چی میفرماید؟ تو یقین به وجود رو با این شکی که داری نشکن. پس متعلق یقین و شک دوتا شد که این در قاعده مقتضی و مانعه. در استصحاب متعلق یقین و شک یه چیزه، یقین به طهارت، شک در طهارت، یقین به وضو، شک در وضو. اما اینجا به قرینه صدر و اینکه سخن سائل این بود که من نمیدونم این نوم برای من پیش اومده یا نه، یا در اصل اینکه نمیدونم خفقه و خفقتان نوم شامل اون میشه یا نه، این شبه مفهومیه بگیریم، یا اگر نه کسی بگه نه سوالش این نیست که این شبه مفهومی است، باید بیه خفقه و خفقه، اینم امارتون برای اینکه نوم حاصل شده یا اماره نیست. بعدم که باز دوباره میگه هر کفی جنبه ایشه، سوال سائل به حسبه، ولو این شک در نوم یوجب و شک در او، ولو اون چیزی که اولا و به ذات داره او برش تمرکز میکنه و سوال میکنه شک در نومه. بنابراین امام هم که بعد علیه السلام میفرماد فإن ولا یقین من وضوء ولا ینقض الیقین بشک، یقین به وضوء را با اون شکی که گفتی، شکی در نوم نشته. بنابراین تقریب سید کاری نداریم اینکه وضوء چیه، هر چی شما میخواد بگیر وضوء رو، بو غسلتان و مسحتان یا بو طهارت، برای این تمرکز نمیکنه. برای اینکه سؤال سائل از مانع نومه. حالا امام علیه السلام میفرمایند یقین به وضوء، حالا یقین به وضوء معنی کن یقین به طهارت، یا معنی کن یقین به غسلتان و مسحتان. اینو با شک در نوم که پس متعلق یقین شد یه چیز که وضوء به هر معنی گرفتی، متعلق شکت شد نوم، و در این میشه قاعده مقتضی و مانع، چون در باب استصحاب متعلق یقین شد یک چیزه و در قاعده مقتضی و مانع است که دو چیزه. ایشون میگه این شبهه، شبهه است که یس ابل جواب و اعلم، چون شیخ فرموده که اشکالات عدیده به این استدلال شده. بعد ایشون در راجعه میفرماد که اشکالات عدیده است که نمیدونم صاحب ضوابط این مقداریش رو ذکر کرده، کسی دیگه هم این مقدار دیگه رو، ولی اینا حینه که احتیاج به طرح نداره الا یه شبهه که یس ابل جواب آنه. اون وقت این شبهه رو به این شکل تقریر میکنه که این متأخرین، در کلمات متأخرین، غفلو از این تقریر، فلذا شهید صدر بزن دوتا تقریر ذکر میکنه، یه تقریر هم که گفتیم که به وضوع توجه میکنن، یه تقریب دیگه هم که حالا بعد میگه، یا در نهایت الافکار آغازی ها همینجور، یا کسانی دیگه که من دیدم طرح کردن این شبه رو، حتی همه شهر طرح نکردن این شبه، ولی این شبه شبه مهمیست. آقای مرحوم شهید زد علاوه بر بحوث و اینا توی حلقات هم آورده این شبه رو، پس این هم یک نحویست که محبت به یزدی طرح فرموده که حالا بعد یا اللهم الان یه قال داره که جواب واسه بده بعد. حالا جوابهایی که مشترک است بین این تقریب اول انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.